أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. توفيق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره غافر را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 19 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. در مجموعه ای از مطالبی که در طی دو نوبت پیشین گفتیم، حضرت باری تعالی اشارات بسیار مهم و جدی رو پیرامون حال و هوای عالم قیامت مطرح فرمود. نکاتی که هر کدام تکان دهندگی خاصی داشت. و انذرهم یوم العازفه اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. این آخرین قسمت بود. هشدار ده به ایشان اون عالمی که بس نزدیک شونده و قریب است. هنگامی که جانها به لب می رسد در حال هوای اون عالم و برای ظالمان هیچ دوست مشفق، دلسوز مهربان و هیچ واسطه گری که شفاعت او مقبول شود متصور نیست و وجود ندارد. توضیحات لازم رو دادی. بدون معطلی عرض می کنم که یک بار فرمود یعلمو، می داند خائنة الأعین، خیانت چشمها را و آنچه نهان در جان هاست. البته استهزار دارید که در مورد آیات قیامت نوعا هنگامی که حضرت باری تعالی مطالبی رو مطرح می فرماید همیشه اشاره کردیم بر دو نکته بسیار تأکید می شود. یک، نسبت مسئله علم الهی. دوم، نسبت به مسئله قدرت خداوند. یعنی علم و قدرت خدا در آیات قیامت بسیار دیده می شود، به دلیل اینکه اساساً به طور کلی عالم قیامت عالمی است که مبتنی بر این دو صفت خداوندی است. یک، علم الهی، مایه های علمی برای تحقق چنین عالمی و رسیدگی ها و داوری های لازم. دوم، قدرتی که بتواند پشتوانه این علم باشد که بتواند اجرا کند این مایه های علمی قوی را. به همین خاطر در اینجا هم از قدرت خداوند سخن به میان آمد، هم از علم الهی، هم الان مطلب میشنویم و میخوانیم. فرمود یعلم خائنة الاعیون. یه اشارتی پایان احراز قبل خدمت دوستان عزیز در نوبت پیشین داشتیم که یعلم فعل است. طبعا دنبال فاعل و مفعول اون میگردیم طبق سیاقات ادبی. مفعول خائنة الاعیون، نصب خائنه بر اساس مفعول بودن است. اما فاعل کیست، کجاست؟ فاعل ذکر نمیشه. هنگامی که فاعل مذکور نبود قطعا دنبال فاعل مزمر میگردیم، یعنی فاعل پنهان. ضمیری است که درون یعلم است. ضمیر درون یعلم چیست؟ هو. میداند او. چه چیزی را میداند؟ خائنة الاعیون، خیانت چشم را. خب اینجا او به چه کسی برمیگردد؟ یعلم او میداند. او یعنی که؟ یعنی چه کسی میداند؟ گاهی این نکته زیبای این چنینی رو در قرآن میبینیم که خداوند سبحان مرجع ضمیری رو بازگو میکند، ضمیر رو بازگو میکند که مرجع اون به ظاهر در لفظ دیده نمیشه، اما علت آن است که این مرجع ضمیر اون چنان وضوح آنچنان شهود و حضوری دارد که هیچ جای وجود خالی از او نیست تا بخواهیم او را نشان دهیم یا نشان ندهیم. قل هو الله احد، الله الصمد. این هو قل او یعنی چی؟ یعنی کجا؟ قل هو الله احد. به دلیل حضور فراگیر آشکار ذات باری تعالی در ظاهر و باطن هستی که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، حاجتی به اون نیست که برای این هو قبلا یه ذکری و مرجعی شده باشد. به کس دیگری و جای دیگری نمیتونه این هو و او برگردد جز به حضرت باری تعالی. نمونه این رو مثلا شما میبینید در انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم او را در شب قدر. خب چه چیزی او یعنی چه؟ ذهن به کجا میتواند برود جز آن چیزی و پدیده‌ای که مناسب ترین ارتباط را با شب قدر دارد، یعنی قرآن. پس نیازی نیست که قبلا اسم قرآن آمده باشد بعد خداوند ضمیر بگوید. در مورد این آیه شریف هم قصه همین است. یعلم و میداند. هیچ تصوری نمی شود که کسی جز او خیانت چشم را بداند. پس بنابراین این فاعلش فاعل منحصره، فقط خداست که چنین آگاهی و علمی در مورد ذات او معقول و مقبول است و لا غیر. حالا این چیه؟ چه چیزی را میداند؟ میداند خائنت الاعیون. کلمه خائنه میتواند معنای مصدری داشته باشه، معنای اسم فاعلی. الاعیون جمع عین یعنی چشم. پس خدا میداند خیانت کردن چشم را، یا میداند و میشناسد، آگاهی دارد به چشم خائن، به چشمهای خائن. این نکته خیلی ظریف عجیبی رو ذات باری تعالی در اینجا مطرح میکنند، که البته علت مطرح کردن خیانت چشم و چشم خائن بحث قیامت است. داوری خداوند بر اساس این چشم دیدگان عمل کرد و اون فرایند نظر و نگاه، که یکی از مؤلفه های داوری و عدالت ورزی خداوند در قیامت بر اساس نظرها و دیدنهای ما انسان ها خواهد بود. اما زیبایی و ظرافت کار این است که میداند خداوند خیانت چشم را. از موضوعات و از پیچیدگی های مهمه بالاخره زیبا و ظریف در فیزیولوژی انسان خود بحث فرایند نظر و شکل گرفتن تصویر در وجود انسان است، که چگونه این تصاویر به زیبایی و دقت نقش خودش رو پیدا می کند، عنبیه و شبکیه کار خودش رو می کند، مردمک کار خودش رو انجام می دهد، تصویر منطبق میشه، آنگاه پیام ها داده میشه، پالس ها داده میشه از طریق سلسله اعصاب به مرکز بینایی مغز، تا آنگاه فرایند دیدن ابصار محقق بشه. خود این یه بحث بسیار زیبایی است. خب حالا چی شکل میگیرد که چنین اتفاقی میفتد؟ نظر، نگاه، یعنی خود فرایند نگاه دست میدهد. از اینجا که بحث، خوب استدام میکنم دقت بفرمایید عزیزان، از اینجا که بحث نگاه مطرح میشه، نگاه یه مقوله ایست که مباحث فقهی و حقوقی داره در اسلام. اصلا به طور کلی بار اخلاقی نگاه، بار اجتماعی نگاه، بار احساسی نگاه. خود این نگاه یکی از عجایب وجود انسان است و پیچیدگی های وجود انسان. بحث نگاه و نظر، هنگامی که چشم باز می شود و شروع می کند به تصویر برداری، اتفاقات عجیبی در وجود می افتد. این جمله تکان دهنده را از معصومین دقت کنید: القلب مصحف البصر. قلب مصحف چشم است. قلب یعنی جان در اینجا دیگه. جان انسان مصحف چشم و نگاه است. یعنی با نگاه و چشم شما تو قلب شروع می کنید به نوشتن و صحیفه قلب نوشته می شود. چه می بینید؟ همان می نویسید، همون رو ثابت می کنید در قلبتون. زمانی خدمت دوستان می گفتم دیدنهای ما دیدگاه های ما را می سازد، تصویرهای ما تصورات ما را می سازد، و بر اساس تصورات ما تصدیق می کنیم، عمل می کنیم، تصمیم می گیریم. این نقش دیدن عجب در وجود ما مهم و سنگین است. خب حالا نگاه رو که نگاه می نگریم و بررسی می کنیم، خود این نگاه می بینیم بالاخره تقسیماتی دارد. من اگر از مسیر خودش وارد بشم که بخوام لفظ رو خدمت دوستان خوب بیان کنم، باید اینطور عرض کنم که ما از نظر فقهی و حقوقی مجازیم به یه مواردی بنگریم و یه چیزهایی رو نگاه نکنیم. یعنی قطعا اینطور نیست که چشم انسان آزاد باشد که به هر چیز که میخواهد بیفتد و تصویر برداری کند. این رو شارع اجازه نمیده. یه چیزهایی است که خداوند برای آن چشم ما را محدود و محدد و مشخص کرده است که نباید اینجا نگاه بشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. پیامبر به مؤمنین و مؤمنات بگو که اینا باید غض بصر کنند، باید نگاهشون رو کنترل کنند. امیر المؤمنین در نهج البلاغه آیه مبارکه رو تفسیر کرد، غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. مؤمنان و متقین نگاهش خودشون رو غض میکنن از آنچه خدا بر ایشان نگریستن به اون رو حرام کرده است. چه چیزی رو ما باید نگاه نکنیم به اون؟ جان، مال، ناموس دیگران. ما نباید به جان دیگران چشم داشت، به مال دیگران چشم داشت، به ناموس دیگران چشم داشته باشیم. نگاه باید در رابطه با اینها کنترل بشه. پس یه چیزهایی است که نگاه کردن به اون مجاز نیست از جهت فقهی و حقوقی. این نگاه درست نیست. حالا اگر چشم با آن چه باید بیفتد بیفتد، چشم امانت دار است، امین است عزیزان. اما اگر چشم ما با آنچه نباید بیفتد بیفتد، چشم دوچار چی شده؟ خیانت. خیانت کرده است به عهد الهی، با وعده این که با خداوند دارد خیانت کرده است. این چشم بر اساس عهدی که علم عهد الیکم یا بنی آدم، بر اساس عهدی که خدا با ما دارد، باید به جمال جانان میافتاد. این چشم باید به اون چیزهایی میافتاد که ما را به حضرت دوست میبرد. اما الان متاسفانه این چشم داره به چیزهایی میفتد که ما را به سوی شیطان میبرد، ما را دور میکند از پروردگار. در حقیقت این چشم داره چه میکنه؟ خیانت میکنه به ما. این امین نیست، این چشم، این خائنه. لذا میگید ان نظر و سهمون من سهام ابلیس، نگاه تیریست از تیرهای ابلیسی. در سوره مبارکه نور خب به اصطلاح حکمت نهج البلاغه رو خدمت دوستان خواندیم و گفتیم که بالاخره یه نمونه ایست از موارد نگاه به اصطلاح غیر مجاز به تعبیر ما و حرام، که امیرالمومنین نشستند و اون حال هوا و محضر مبارک که امام و یه مرتبه زنی زن به امرأت جمیله از اون شهرآشوب ها رد شد. همینطور که رد شد سری جوان ها نشسته بودن جا در محضر ما بودن، رمق القوم به ابصارهم، همین تو سنها 180 درجه چرخید دنبال این. امام یه نگاهی کردن فرمودن ان ابصار هذه الفهول توامه، چشم این جوانان شطور بدمست است که صاحب خیش را عاقبت به زمین خواهد زد. این چشم داره خیانت میکنه، الان صاحبشو به زمین میزند. پس ما گاه این چشم امانتداری میکند، گاه خیانت میکند. خائنت الاعیون، خداوند خیانت چشم را میداند. حالا چرا به این اشاره میشه؟ از اینجا به بعد بحث جالبتر میشه خدمت دوستان عزیز. خب ما وقتی نگاه میکنیم، خود این نگاه رو ما به جایی نگریستیم که مجازیم در نگاه کردن. نه اینکه مجاز نباشیم. بگید بسیار خوب، چشم، من دانستم که بر این مناظر نمیتوانم نگاه کنم، بر من ممنوعه، میذارم کنار. اما وقتی که میخواییم نگاه کنیم، خود شیوه نگاه، اقراض نگاه، نوع نگاه، یه پدیده ایست که جز خداوند کسی این رو نمیتونه تشخیص بده. یعنی شما میگویید، ساده تر اگر عرض کنم خدمت دوستان، به چهره نگاه میکنید، اما این نگاه شما یه دنیایی از محبته. یه پدر به صورت فرزندش نگاه میکنه، تمام آمالها، آرزوها، همه چی رو تو این چهره این فرزند میبینه. این نگاهیست مملو و از مهر و شفقت. یه نگاه رو میکنید، بالاخره این حالا عرض به خدمتون مدتی بعد از مدتی دست داده است و این عاشق و معشوق یه دیداری کردن. این نگاه که میفته، اصلا دنیایی از حرارت عاشقانه در این نگاه وجود داره. شما توفیق این دست داده است مثل این ایام تو مسجد الحرام نگاه کردید، دارید به کعبه می نگرید. ان نظر الی الکعبه عباده، دنیایی است، عبودیت و رمز و راز در این نگاه نهفته است و داره منتقل میشه. با هیچ مقیاسی ما ضابطی برای اندازه‌گیری و تشخیص نوع نگاه نداریم. تمام تجهیزات چشم پزشکی ما، تمام تجهیزات طب و تصویر ما به کار بیفتند، نوع نگاه و طیف نگاه رو هیچ کس نمیتونه تو دنیا تشخیص بده که این نگاه غضب‌آلود بود، شرار و آتش خشم است در نگاه شما، یا نگاه محبت آموز بود. این نگاه آیا بر اساس لطف بود یا بر اساس قهر بود؟ یه نکته ظریف فقیرم که آشناس برای دوستان میگم که دیگه بحث کاملا جنبندی شده باشه در اینجا. خب بالاخره شما به صحنه‌هایی میتوانید نگاه کنید. تصور بفرمایید شما در یه کشور غیر اسلامی زندگی میکنید، سفری فرمودید به فلان جا، ینگی دنیا این سو اون سو، بعد میگید آقا ما چیکار کنیم، وضعیت زنهای اینها خب خیلی به قول آقایان مکشفه اند، اینها یه جور خاصی اند فلان اینا، چه سوال میکنید از حضرت آقا، مسئله میکنید، بهتون میگن آقا اشکالی نداره، شما در حد پوشش متعارف هر کشور غیر اسلامی که در اونجا گذر میکنید، سفر میکنید، میتوانید به زنان اون مملکت بنگرید در حد پوشش متعارفشون، نه تو غیر متعارفشون. یعنی شما در کوچه خیابان که رد میشن میتونید هم پوششون هرچی هست، هر مقداری اینها صرفه‌جویی در پوشش کردن یا نکردن، شما میتونید بالاخره به همون مقدار ببینید و این اشکالی در این جهت نداره. مثلا میگید خب الحمدلله ما خیالمون آسوده شد دیگه، این عذاب وجدان رو نداریم مثلا در این جهت. میگن فقط خواهش میکنم یه نکته رو توجه کنید. میگن بله بفرمایید. میگن فقط توجه داشته باشید نگاه شما، نظرتون نظر ریبه نباشه. میگیم ریبه یعنی چیست؟ میگن نخوندید ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب ریب در اون نیست. خب یعنی چه ریب؟ ریب یعنی سوء نیت، یعنی سوء نیت. شما نگاه بکنید اما نگاهتون باید سوء نیت درش نباشه، یعنی به انگیزه یا غلیان شهوت نباشد، نگاهی نباشد که بهانه است برای آن که خواسته های دیگری در دلتون و نفستون بجوشد و زمینه تباهی را فراهم کند. این میشه ریبه. پس ببینید در همون جایی هم که ما داریم نگاه میکنیم و مجاز است، باز نوع نگاه ما فرق میکنه. ممکن است علیاذ بالله کسی به محارم خیش نگاه کند، به محارم خودش نگاه کند، اما این قید نگاه درش باشه، ریبه باشه. ممکن است این خیانت عینه، خائنتن. حالا با چه ضابطه‌ای میشه این رو تشخیص داد؟ کی میتونه تشخیص بده که این نگاهی که من دارم انجام میدم الان این ریبه است یا نیست؟ هیچ کس جز یعلم و خائنت الاعیان، جز ذات سبحانی و بس، علم ناب و خاص خداوند با تک تک بندگانش و با تک تک این دیدگان عینی و مسلم و قطعی می شود. اوست که چنین به طیف نگاه بندگانش نیز آگاهی دارد و این ارتباط رو با چشمان انسان ها برقرار می کند. و ما تخفی الصدور، خب بسیار خوب، این که نکته خیلی پیچیده مهمی بود، اما شاید این چشم بسته باشه. اصلا نه، اصلا این چشم رو ببندیم. بله یه مقداری عمیق‌تر از اون می گوییم. اگر چشمی هم در کار نباشد و نگاهی هم در کار نباشد، و ما تخفی الصدور و می داند آن چه پنهان در جانهاست و جانها و سینها اندرون خیش پنهان کرده، یعنی تمام اون خطورات ذهنی، تمام اون حالات ذهنی انسانها، تمام اون چه در جان انسان از افکار زیبا و زشت، احتمالات و خیالات و تصورات وجود دارد، همه در نزد حضرت او علم محض است. یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. خب با چنین علمی حضرت باری تعالی در صحنه قیامت، والله یقضی بالحق، قضاوت به حق میکنه. گله اصلی ما در دستگاه قضا همیشه از کجا شروع میشه؟ از جای اینکه حکم صادر میشود اما عالمانه نیست، تمام نشانه ها و شواهد علمی فراهم نشده است. در حدی که این قاضی محترم توانسته تأمین دلیل کرده است و حکم صادر کرده است، بیش از این دیگه امکان اون برای ایشان از جهت ظاهری نبوده. اما این داوری پشتوانه اون چنین علمی است. با این علم ذات باری تعالی و الله یقضی بالحق حکم می کند به حق، و الذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء، بدون دونهایی که جز خدا خونده می شوند عبادت می شوند، اونها نمی توانند کسی چنین حق قضاوت و داوری و چنین محدوده ای رو برای اعمال عدالت ندارد. ان الله هو السمیع بصیر، خداوند است که بینایی و شنوایی او، یعنی اطلاعات او بر مسموعات و بر مبصرات، دیدنی ها و شنیدنی ها جامع و کامل است. می توانم عرض کنم خدمت دوستان عزیز، تا این آیه که تلاوت شد الان، تا این بخش از بحث این نوبتمون، دیگه این مباحث قیامت به پایان رسید. حضرت سبحان یه اشارات بسیار زیبایی رو در مورد قیامت بازگو فرمود، از اونجا که رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره تا یوم الطلاق، و ادامه آیاتی که در طی دو نوبت خدمت دوستان عزیز دو نوبت پیشین بازگو کردیم. از این آیه که الان تلاوت می شود، اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوة و آثارا فی الارض فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. با این آیه فصل جدیدی شروع میشه. یه مطالب دیگری رو حضرت باری تعالی در این سوره مبارکه مطرح می فرما. اولم یسیرو فی الارض، آیه شریفه به شکل پرسشی مطرح میشه، یه سوال است، همزه همزه یه استفهام، اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر نکرده اند ایشان در ارض؟ اجازه فرمود من یه نکاتی رو عرض کنم خدمت دوستان. لم هنگامی که بر سر فعله مضارع در می آید، معنای اون منقلب به ماضی میشه. اینجا باید بگیم اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر نمی کنند؟ نه، این لم میاد فعل رو برمیگرداند به ماضی، آیا سیر نکردند اینها در زمین؟ فینظرو، بعد نظر کنند، بعد بنگرند. بسیار، پس بنابراین خیلی بحث جدی با یه استفهام تحکمی با یه قدرتی هم این سوال میشه، چرا این کارو نکردن؟ باید این کارو میکردن، قطعا باید این کار انجام بشه. از موضوعات بسیار مهم و جذابی که خداوند در قرآن مطرح میکند بحث سیر است عزیزان. مقوله سیر گاهی به شکل امر میبینید، اصلا قل سیرو فی الارض، برید سیر کنید در زمین، سیرو فی الارض. اجازه بفرمایید من این رو مبسوط‌تر باز کنم خدمت دوستان عزیز که لطافت‌هایی در این بحث وجود دارد. خب استعذار دارید، ما با یه واژه‌ای بیشتر به شکل متعارف آشنا هستیم که نزدیک به سیر است اما سیر نیست، و اون سفر. در میان ما واژه سفر متداول‌تره، سفر رو ما به کار می‌بریم، مسافرت رو به کار می‌بریم، از این واژه استفاده می‌کنیم. و خود سفر بالاخره نکته ایست و بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. خب در زندگی ما انسان ها سفر حقیقتا نقش به سزایی داره. شاید بشه استفاده کرد از این آیات شریفه قرآن، دستور سیرو فی الارض، به انضمام روایاتی که داریم که اینو به جرأت میتوان گفت یکی از مستحبات اسلامی سیر و سفر است، یعنی از آداب مستحب در اسلام. بسیاری از بزرگان تجربیات، دریافت‌ها و یه انبوهی از آگاهی‌های خودشون رو از سفر و سیر به دست آوردن. اون جمله زیبای امیرالمؤمنین که فرمودن سفر کن، که در سفر پنج ویژگی وجود دارد: تفرج و هم من و اکتساب و معیشت و علم و آداب و صحبت و ماجدی. در سفر پنج چیز میتوانی بیابی: تفرج و هم من، اول یه تجدید خاطر، یه تفننی در روح و جان، یه تفرجی در وجود، این ملال ها، خستگی ها، باری از رفتارهای تکراری در زندگی ممکنه یک کدورتی در روح ایجاد میکند، یکی از اینها از راه‌های زدودن این کدورت‌ها سفر است. خود سفر بسیار نقش مهمی رو در این جهات دارد و این بودش می‌دونید در دنیا متداوله، مردم از این بود سفر خیلی استفاده می‌کنند. تفرج هم من و اکتساب و معیشت، ممکنه دنبال معیشت باشید. پس یک بگید سفر تفریحی، دوم سفر اقتصادی معیشتی، تفرج هم من و اکتساب و معیشت، و علمون سفر علمی، و آدابون سفر اجتماعی که میرید با آداب اجتماعی دیگران آشنا بشید، و صحبت و ماجدی. حالا اینو چه اسمی بگذاریم؟ سفر یکی از فائده هاش اینه که انسان دوستان، یاران موافق و همدلی پیدا می کند و از مصاحبت اونها لذت می برد. سفرهای دوستانه بگوییم، مثلا دوستیابی بگوییم، میشه اینو با یه عنوانی مثلا نامگذاری کرد، میشه از دلش تقسیمات سفر در میاد، از کلمات نورانی امیرالمؤمنین که در سخنان پیشبایان دیگر دین، ذوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد، اللهم صل علی روایات این چنینی بسیار زیبا داریم. دوستان که اهل مطالعه هستند و حوصله‌اش می‌کنند، در وسائل و شیعه شیخ حر عاملی در آداب حج بحث سفر رو مفصل مطرح می‌کند. به بهانه سفر حج روایات سفر میاد. حاجی نوری در مستدرک الوسائل عیناً روایات سفر رو میارد. به خیلی زیبا و جالب. آه می‌خوام عرض کنم. واژه سفر و سیر یه تفاوتی با هم دارن. و اون اینه که سفر مید، اولین نکتش اینه که در سفر انتقال و جا به جایی فیزیکی و خارجی وجود دارد، اما سیر اعم. یعنی شما اگر سفر بخواید بکنید، حتما از جایی به جایی، توی کتاب‌های ادبی میگفتن سیر تو من البصره الی الکوفه، اونا سیر رو میگفتن معنای سیر تو من البصره الی الکوفه، از یه جایی من الی، بود از مشهد به تهران، از ایران به عربستان، از مشهد به جده، از مشهد به مدینه، مبدا مقصد، این میشه سفر، یعنی حرکت بیرونی و فیزیکی. اما سیر نه، سیر ممکن است همراه با حرکت بیرونی و فیزیکی باشه، ممکن حرکت بیرونی و فیزیکی در سیر نباشد، ممکن یه حرکت درونی باشه، ممکن انسان نشسته است اما سیر آفاق نمی کند، بلکه سیر انفس می کند. یعنی سفر آفاقی است، سیر اعمه، ممکنه انفسی باشه. این یه فرق. اما فرق جالب تر اینه که این آیه منوط به این فرق دارم عرض می کنم، که سفر می تواند تقسیماتی داشته باشد به لحاظ انگیزش. الان اشاره کردیم سفر تفریحی باشه، چه اشکال داره؟ توصیه هم میشه، بالاخره در شهر هم داریم، ایرادی هم نداره، در جای خودش به وقتش به اندازه اون هم لازم. سفر زیارتی باشد، سفر تجارتی باشد، سفر دیدار اجتماعی ارحام و اقربا و غیره و غیره باشد، می توانیم ما این تقسیمات سفر رو ببینیم. اما سیر این تقسیمات رو نداره عزیزان. یعنی سیر گویا از قرآن استفاده میشه که سیر به یه انگیزه شکل می گیرد، مانند آیات دیگر و این آیه، اولم یسیرو فی الارض فینظرو. سیر مقدمه نظر است، مقدمه نظر، یعنی سیر محقق میشه تا نظر بیاد. نظر یعنی چه؟ اینجا رؤیت نیست، دیدن نیست، نظر است، به معنای تأمل، تعمق، تحصیل معرفت با آگاهی. یعنی سیر در قرآن مقدمه معرفت، مقدمه شناخت، مقدمه آگاهی است. خب ما چنین، بالاخره حالا ممکنه یک گروه خاصی باشن تو دنیا داخل در صنعت توریسم باشن به قول آقایان به این انگیزه ها، اما یه چنین بحثی تو دنیا امروز مطرح نیست، این که خداوند به این گونه مطرح میکنه در زندگی ماها نیست احتمالاً. یعنی ممکن است ما سفر داریم اما به این معنا که خداوند میگوید سیر عزیزان نداشته باشیم. و مع الاسف شاید در یه جایی که فلسفه اون هم سیر است سیر نداشته باشیم. یعنی ممکن است بالاخره در حال طواف گرد خانه یار باشد کسی، اما به جای اون که سیر انفس کنند باز داره نگاه میکند که این عمارت بلندی که دور کعبه ساختن سایش رو مسجد الحرام میفته حکمتش چیه؟ این توسعه‌ای که در مسعا ایجاد شده است چه نقشی دارد و چگونه میشود؟ یا این مثلا ازدحام و جمعیت و این فشارها و آخ پای من، آخ دست من، آخ دست پسرم یافت خراش، ممکن است یه چنین چیزهایی پیش بیاد. یعنی همون جایی که فضا فضای سیره، همونجا هم سیر دست نده. اینجا یه مقدار دیگه تأسف شدید میشه و سنگین میشه. پس بنابراین سیر حرکتی است که مقدمه معرفت و شناخت عزیزان. فرمود اولم یسیر و فلعرض. حالا چه معرفتی الان میگم؟ اولم یسیر و فلعرض، آیا سیر نکردند اینها در عرض؟ وقتی که فرمود فعل عرض، تمام عرض دیگه، یعنی تمام این زمین مستعد برای سیر انسان است. شرق اون، غرب اون، شمال اون، جنوب اون، آب اون، بحر اون، بر اون، خشکی اون، جماد اون، نبات، حیوان، انسان، همه مستعد سیر است. فعل عرض یک کلیتی رو خداوند مطرح میکند، شگفت انگیز، یک گستره بسیار عظیمی رو برای این سیر مطرح میکند. خب بعد فینظرو، آیا سیر نکردند که پس ببینند؟ گفتم نظر به معنای دیدن با چشم نیست. قل انظروا فی ملکوت السماوات والارض، ملکوت آسمان و زمین چشم سر میخواد، نمیخواد، چشم سر میخواد، به معنای اون تعمق، تفکر، دریافت، معرفت. فینظروا که پس نظاره کنند، یعنی به یه معرفتی برسند. چی رو ببینن که معرفت برسند؟ کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم. حالا این نظر رو که از سیر حاصل میشه در دو چیز خداوند سبحان در قرآن مطرحش میکنن. سیر کنید که دو چیز را بنگرید و در دو چیز تفکر و تأمل کنید. یک، کیف بدا الخلق. وقتی آیات رو نگاه میکنیم، سیر کنید، حرکت کنید، آغاز خلقت را ببینید، آغاز آفرینش را ببینید، شکل گرفتن آفرینش و خلقت را ببینید. دوم، اشاره میشود سیر کنید و ببینید عاقبت الذین، پایان اون کسانی را که چنین و چنان شدن. یعنی یک سیر و نظر بدایتی، یک سیر و نظر نهایتی داریم در قرآن. سیر کنید که در دو حوزه تأمل کنید، یا در آغاز یا در انجام. خیلی شگفت انگیزه، ایرادی نداره انشاءالله که سنگین نمیشه خدمت دوستان عزیز. ببینید اینو بارها گفتیم، در منطق ما دو جور استدلال داریم. میگن آقا برهان، یا برهان ان یا برهان لم. یعنی شما ساده تر ارز کنیم، میبینید که باران به شدت داره میباره، میگید آقا این باران تا یک ساعت دیگه سیل را میندازه، برید ببندید اینجا اونجا، بگیرید تمهیداتی فلان، اینها ملاحظاتی انجام بدید. یعنی شما از این ریزش شدید باران دانستید که این باران علتی خواهد شد برای جاری شدن سیل مهیب و مشکلات بعدی. یه مرتبه شما اومدید میبینید افسوس که این دهکده را خواب گرفته، میبینید آقا اوضاعی است به هم ریختگی است، نمیدانم اینجا اونجا لای و غیره و خرابی ها. میگید آقا این نشان میده اینجا سیل مهیبی دیشب آمده است. اون نگاه اولتون نگاه لمی بود، این نگاه دومتون نگاه ان نیست. یعنی یه مرتبه از علت میرید به معلول، یه مرتبه از معلول برمیگردید به علت. این دو تا شیوه نگاه و دو تا شیوه برهان و استدلال اصلا به طور کلی. گویا خداوند سیر را در قرآن توصیه می کند و تأکید می کند برای دو نگاه، یا نگاه به آغاز، از آغاز و علتها بیاییم، یا از پیامدها و معلولها برگردیم به اول. اگر هر دو رو جمع بزنید این میشه که خدا سیر رو پیشنهاد می دهد به انسانها، یا اینکه در آغاز و ابتدا آفرینش فکر کنند و این علتها رو بیابند در ادامه وجود، یا از پایانها برگردند به اولها. می توانیم بگوییم سیر در قرآن در خدمت سه اصل اساسی ادیان الهی است. یعنی سیر یا برای تحکیم مبانی توحیدی انسان هاست، یا برای رسیدن به حقایق معاد است، یا برای تفکر در کار پیامبران و انبیاست. سیر خودش در خدمت تحکیم عقاید جامعه است. بنیانهای فکری اعتقادی از سیر میتوان به چه اسرار از آفرینش رسید. بالاخره وقتی انسان تو این وجود فنزر و کیفه بدع الخلق، برید نگاه کنید ببینید خداوند این وجود رو چگونه سامان داده است. معلا یه بحث عرض به خدمتون سادی رو داریم خدمت دوستان عزیز میگیم، یه ساعتی هم معذرم باراکتون، بالاخره این بحث رو خواهیم گفت و شکل میگیرد. اما الان که گوینده در حال گفتن از تو این یه ساعت صحبت قریب 200,000 بار تارهای صوتی گوینده باز می شود و بسته می شود و قبض و بست دارد تا این مطالب و اسباد تبدیل بشه به ضرباهنگی که به گوش شما آشنا باشد. فنظرو کیف بدع الخلق، چه موجودی آفریده از خدا. برید این رو تأمل کن. بالاخره یک کلمه الان بله، همین یک کلمه گفته شد، با همین یک کلمه که شما گوشی تلفن رو بر می دارن خانم آقا میگن الو، صد ماهیچه بدن شما مخصوصا در نیم تنه به بالا با هم همکاریشون رو شروع میکنن، شما یک الو میگی، صد تا ماهیچه بدن. قدر اینها رو انسان باید بدونه، خیلی هم اینها رو زود مصرف نکنه، انرژی اینها و توانی اینها رو. فنظرو کیفه بدن الخلق، حالا اینو در تمام اجزاء وجود و آفرینش بیاد بررسی کنید، ببینید چه اتفاقی میفته برای انسان، چه دریچه هایی برای این وجود دست می دهد اگر این سیر چنین عمیق و دقیق و زیبا در تمام این اجزاء وجود شکل بگیرد. این پیشنهاد قرآن است، برید چنین سیری را آغاز کنید که لازمه یه شناخت زمینه، یه شناخت عمیق و زیبا و جالب برای انسان موحد می شه. خب این آغاز خلقت، گاهی مثل این آیات این فنظرو فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، نظر کنید آگاهی براتون بیاد ببینید چه شد عاقبت اون کسانی که قبل از شما بودن. من خود لفظ آیه رو بگم بعد معناشو میگم، اون مفهوم کلی رو میگم. کانو هم اشد من هم قوتن، کسانی که قبل از شما بودن اما اینها از جهت قوه و نیرو بسیار شدیدتر. خداوند ابتداعا به جامعه عرب اون روز داره میگه دیگه، بعد به همه انسان هاست در طول تاریخ. و آثارن فل ارض، شما چی دارید در این سرزمین حجاز؟ یه اثر باستانی نشون بدید، شما یه پیشینه نشون بدید در اینجا. حالا شما جماعت مکه و مدینه برگردید به ایران، برگردید به امپراتوری روم، برگردید به مصر، برید به اون سو نمیدانم تمدن دیگر رو ببینید، چین رو ببینید، غیره رو ببینید. خب میبینید اینها چه آثاری، چه قدرتی، چه شکوهی نسبت به شما داشتند. فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم هم اشد منهم قوتن و آثارن. چه پیچیدگی هایی شما در این اهرام مصر میبینید و ساختاران پیش روتون. مصر که فاصله زیادی نداره، شما این طرف آبراهی دونه، اون طرف آبراه شاخ آفریقاست، مقابل شما جنوب جزیره العرب. اما فأخذهم الله بذنوبهم، خداوند با قدرت کامل اینها رو به سبب ذنوبشون و خطاها و اشتباهاتشون گرفت و فرصتهای اینها رو به پایان رساند. و ما کان لهم من الله من واق، به هیچ واق واقی، اون یه میفته تنوین میاد زیرش باقی میمونه، واقعی یعنی نگاه دارنده و حافظی، هیچ حافظی هم برای اینها وجود نداشت و خداوند چنین با این جماعت عمل کرد. پس این نظر دوم، علت نظر دوم و فلسفه نظر دوم این شد که برید نگاه کنید تو زمین، ببینید پایان کار انسان ها به کجاست و به کجا کشیدند، ببینید چه وضعیتی دارند انسان ها. این نکته باز اجازه بفرمایید من بعد تربیتی این ماجرا رو هم قوی تر خدمت دوستان عرض کنم. از ویژگی هایی که تو ما انسان ها هست، متاسفانه این است که ما انسان ها یوم بیشتر نداریم. با یک آن تجربه اندوختن، با دیگری تجربه بستن به کار قسمت ما نمی شود. ما یه عمر زندگی می کنیم. خیلی از انسان ها هستن که بلا اون اواخر عمر که می رسن میگن ما حالا فهمیدیم که با چطور زندگی می کردیم. اینو کم شنیدید؟ از خیلی ها میگن بابا من اگه برگردم به سن تو میدونم چی جور عمل کنم، چجور رفتار کنم. یا بالاخره از خود قرآن بگیم رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا، تو خود قرآن خدای ما رو برگردون دیگه، ما روشمون عوض میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما انسان‌ها آزمون خطا میریم جلو رفتار میکنیم، همینطور بعد به آخر خط میرسیم تمام. با حالی که خداوند وجود انسان و زندگی انسان رو به گونه ای قرار داده است که میتواند این گونه نباشد، مشروط به این که انسان بنا نداشته باشه هر چیزی را آزمون و خطا بکنه، بلکه آزمون و خطای دیگران را بپذیرد و فرا بگیرد. یعنی اگر بنا شد این زن و شوهر اول زندگی شروع کنن زندگیشون رو، بعد اینا بکوبن بزنن زورآزمایی کنن مچگیری کنن، هرچی بلد این پیاده کنه اون بلد این پیاده کنه، دیگه وقتی اینا میرسن 30-40 زندگی حالا بلد میشن با هم چطور رفتار کنن، چگونه آرامش در این زندگی حاکم باشد. اما اگر واقعا اینها از آزمون و خطا و تجربه دیگران در زندگی خانوادگی استفاده کنن، بازم همین میشه؟ نه. یعنی اینها میتونن واقعا از رازهای موفقیت دیگران در زندگیشون، چی شده که این زن و شوهر اینقدر خوب زندگی کردن، چرا اینها 4 تا بچه دارن 5 تا بچه دارن 6 تا بچه دارن. الان شما میبینید متاسفانه خب این بحث زایعه بزرگی که ما تو مملکتمون داریم، این مقوله تک فرزندی، این فاجعه است. بالاخره پیامدهای اجتماعی، روانی، اقتصادی اون حتی برای جامعه ما که حال بالاخره گاهی میبینید یه مطالبی اخیرا گفته میشه، وقتی شما نگاه میکنید بالاخره کسایی میگن تو هم یه فرزند، ما نمیتونیم تربیت کنیم، نمیتونیم چنین، نمیتونیم چنین. خب گواه شاهد صادق دراستین باشند کسانی که اینها 10 تا فرزند تو این جامعه داشتن و دارند، و من میتونم به شهادت این کلام الهی بگم که یکی از فرزندانشون کوچکترین انحراف اخلاقی به اعتقادی ندارند. میتونم شهادت بدم، میشناسم من گروهی زولیا، کسانی که 8 تا بچه دارن یه انحراف اعتقادی و فکری و اخلاقی بچه‌هاشون ندارن. خب اینا چیکار کردن که این شد؟ چطور این تو فرزند به جامعه تحویل دادن؟ خب راهکارهای موفقیت اینا کدومه؟ بگید خب استفاده کنیم. بیایید بنا نیست که ما خودمون یه چیزهایی رو آزمون مرتب، آزمون و خطا، آزمون و خطا، بعد تمام فرصت‌ها رو از دست بدیم. بیایید واقعا الگو بگیریم. آقا خانم شما بیایید ببینید رازهای زندگی موفق و کامیاب چی بوده، چطور این زن و شوهر به این موفقیت رسیدن. ببینید شما بالاخره دانشجوی همین دانشگاه بودید، شما ورود به همین نمیدانم حوزه علمیه کردید، شما وارد همین مراکز علمی این مملکت شدید. ببینید اونهایی که خروجی اینهان با تمام موفقیت علمی احراز رتبه های بالای معرفتی رو کردن و علمی رو کردن، خب اینا هم زیر همین آفتاب لباسشون با شما خوش شده است. اینا تو همین شهر و خیابان خاک همین شهر و خیابان رو خوردن، اینها هم با همین ابتلاعات زندگی کردن. ببینید اونها چه شد که این موفقیت رو به دست آوردن. خب برید یاد بگیرید. این روش آموزشی قرآن است عزیزان، که خداوند ما را دعوت میکنه که ما بنا نیست هر چیزی رو خودمون تجربه کنیم، بخوریم زمین بلند شیم بعد یاد بگیریم. در بسیاری از موارد و رازهای زندگی به دلیل قواعد ثابتی که خداوند از اون تعبیر به سنت‌های الهی میکند، فطرت الهی میکند ذات باری تعالی، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، فلم تجد لسنت الله تبدیلا فلم تجد لسنت الله تحویلا، به دلیل یه قواعدی که در این نظام خلقت خدا قرار داده و این مجموعه ضابطه و قاعده منظمی در این جهان وجود داره، ما میتونیم در رفتار دیگران بنگریم، عبرت های درست، راز های درست و درس های سازنده و جدی رو بگیریم و استفاده کنیم. فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، چرا اینا نظر نمی کنن؟ ببینن اینها که قبل از اینها بودن چی شد به اینجا رسیدن، این سقوط ها، زوال ها و انحطاط ها، چگونه عمل کردن با خودشون و نعمت های الهی، چگونه عمل کردن که مستوجب قهر خداوند شدن در دنیا و آخرت، اون گروه سعادتمند و کامیاب چگونه عمل کردن، چرا عبرت نمی گیرن، چرا این سیر رو نمی کنن، چرا این توجه رو نمی کنن. کانو هم اشد من هم قوتن و آثارا، کسانی که اینها از جهت تمدن مادی و ظاهری قوی تر بودن اما خوشبخت نشدن، ثروت اینها گفت نه ثروتشون هم بالاتر از شما، قدرتشون هم بالاتر از شما، اما اینها کامیاب نبودن از نظر خداوند. فأخذهم الله بذنوبهم، بلکه خداوند به ذنوبشون ایشان رو اخذ کرد، به چنین گناهان و تعدیات و خطاهاشون. و ما کان لهم من الله من واق، ذالک بانهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات. یه قدری بازش میکنه خداوند. قصه این بود، ماجرا این بود که کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، آمدند رسولان الهی، آموزش های الهی اومد برای اینها. خداوند مگر میشه جماعت و انسانها رو رها کند و حجت رو بر اونها تمام نکند، بینات خودش رو بر اینها عرضه نکند؟ فرمود بأنهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، آمدن پیامبران ما با حجت ها و بینات برای اینکه اینها یاد بگیرن، فرا بگیرن، زندگی خودشون رو، سعادت و هدایت خودشون رو تأمین کنند. اما فکفرو کفر ورزیدن دین ها با آیات و بینات ما، کفر ورزیدن به انبیاء الهی. فاخذهم الله، خداوند، دو مرتبه تکرار میشه این اخذ، این گرفتن با قدرت، خداوند دین ها رو با قدرت اخذشون کرد. انه قوی شدید العقاب، اون علم، این قوت و قدرت، خداوند قوی در نهایت قدرت و اقتدار است و هنگامی که در موضع عقوبت می نشیند اشد عقوبتن است، در نهایت شدت و در نهایت استواری و صلابت عقوبت خودش رو شامل حال انسان ها خواهد کرد. خب این توجه رو داد ذات باری تعالی. از زیبایی های کار قرآن اینه، خداوند می خواد یه مطلبی در قرآن بازگو کند. مباحث نظری این بحث گفته میشه، الان مشاهده فرمودید، سیر کنید، سیر این منافع رو دارد، برید آغاز خلقت ببینید، انتهای خلقت ببینید، یاد بگیرید اصول درست کامیابی، زلالت، هدایت، غیره غیره، اینها رو مطرح کرد ذات باری تعالی. یه مباحث نظری کلی این بحث مطرح شد، اما از نکات زیبای قرآن اینه ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین. حالا دوست دارید که ما این مطالبی که گفتیم، این سیری که گفتیم، عیناً دست شما را بگیریم، خودمون به سیرتون ببریم؟ بیایید پس ما شما را به سیر ببریم. پس بیایید حالا ما به شما نشان بدیم از این نمونه هایی که میتواند به شدت در زندگی شما موفق باشد، میتوند کمکتون بکند، میتوند تأثیرگذار در بینشتون، رفتارتون و روشتون در زندگی باشد و بسازد فکر شما رو و نظر بهتون بده، دیدگاه بهتون بده، معرفت و شناخت به شما بده. این بسیار زیبا و جالب. من فرصت ورود به این نیست، فقط یک جمله کوتاه رو دو سه دقیقه مختصر میگم عرضم رو میبندم. و لقد ارسلنا موسی با آیاتنا، حالا میگیم موسی و بعد الی فرعون و هامان و قارون، این مثلثی که خدا اینجا مطرح میکنه چه مباحث زیبایی داره، فرعون و هامان و قارون نقششون کیه، کجای جامعه اینها رو باید دید، انشالله اینها رو عرض میکنم. اما یه نکته، جایی که حضرت باری تعالی ما رو دعوت به سیر کرد، حالا میخواد بره سیر رو به ما نشان بدهد و ما رو به صحنه سیر و معرفت افزایی ببرد، از کجا شروع میکنه ذات حق؟ یعنی میاد از یه بحث ژئوپلیتیک این بحث مطرح میشه، یک جغرافیای سیاسی، جغرافیای اقتصادی، یه طبقه شناسی، سلسله شناسی، از اشکانیان نمیدونم ساسانیان، ساکونیان کی، آیا اینطوری خداوند مطرح میکنه بحث رو به همون روشهایی که ما داریم تو این مسائل بررسی های این چنینی تاریخی و این چنینیمون؟ خیر، خداوند در قرآن، عزیزان، عجیب این هم از عظمت وجود انسان است، محوریت بررسی و سیر در قرآن انسان است، خود انسان، انسانان. خداوند نامها و اشخاص رو در قرآن، یعنی تاریخ رو، محوریتش رو دقیقا منطبق بر اشخاص و بزرگان بشری می کند و از اونها شروع می کند. یعنی موسی میاد، بله، در کنار موسی بعد فرعون میاد، مصر میاد، نیل میاد، جغرافیای مصر میاد، مطالب اونچرانی میاد، در کنار نوح طوفان میاد، بین النهرین میاد، مسائل دیگه میاد، در کنار این پیامبر حجاز میاد، مکه میاد، مدینه میاد، عربستان میاد، نژاد عرب میاد، عجم میاد. اما محوریت رو بزرگان بشری، اعلام انسانی تشکیل میدن در آیات قرآن. به این جایگاه خود انسان و بزرگان انسانیست. عرضمنده کوتاه یه جمله رو یه وقتی در روایات معصومین خدمت دوستان گفتیم، در فروغ حکمت مفصل من این رو نوشتم، حدیث این علیکم به سواد الاعظم، بعد ترجمه چی میکنن؟ سواد رو میگن شهرها، اعظم هم که بزرگ میگن، برین تو شهرهای بزرگ بنشینید. علیکم به سواد الاعظم یعنی دعوت به مهاجرت از روستا به شهر. علیکم به سواد لحظه، اونم شهرهای بزرگ، کلان شهرها، برید به کلان شهرها ساکن باشید. بابا این بعد چی میشه مثلا؟ خب حالا بعد یه توجیهاتی هم بده فإنها مثلا جماع المسلمین، مرکز تجمع و فلان. وقتی علتها رو نگاه میکنیم میبینیم نظری که بعض از بزرگان تو این حدیث دارن خیلی زیبا و عجیبه، یا افق دیگه ای رو باز میکنه. میگن آقا مراد از سواد اعظم جغرافیای مشهد نیست، مراد از سواد اعظم کوچه و خیابان و آپارتمان ها و ساختمان ها و برج های تهران نیست. اصلا سواد اعظم مکان نیست، مکین است. علیکم اینو مرحوم شیخ بها بزرگان دارن خیلی زیبا. سواد اعظم یعنی بزرگان و شخصیت های بزرگ جامعه بشری. علیکم به سواد اعظم، برید زیر سایه بزرگان زندگی کنید، برید انس بگیرید با بزرگان بشری، برید با اونها دمساز و دمخور باشید. و الا شهر و کلان شهر و خرد شهر و روستا و غیره ندارد. اگر یه روستاییش که تو این روستا یه صاحب نفس فرزانه عالم فرهیخته‌ای وجود دارد، اینجا بهترین جا برای سکونت است، برای سکناست بگیم، چون کلمه سکونت غلطه، برای سکناست. این بهترین جا برای سکناست، عالی ترین جا برای سکناست. اگر یه شهریست که شعر منو مرگ فقرا عیب بزرگان این هر سه متاعی است که آوازه ندارد، این شهر چه شهری است که دروازه ندارد؟ اگر یه شهری است که نه به گونه است که سخت دلتنگم دلتنگم دلتنگ از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر، کم خود گیر به خیل و رمه برمیگردیم، بار کن جان برادر همه برمیگردیم. اگر یه چنین شهری است که نیست در اون وفا و صفا و معرفت و علم و انس، و اینجا نمیشه سواد اعظم. علیکم به سواد اعظم. معیار انسان ها اند عزیزان، خود انسان های تأثیر گذار، تاریخ ساز در قرآن، تمدن ساز، انسان ساز. لذا وقتی بناس خدا ما رو به سیر ببرد، به سفر ببرد به تعبیر ما، و اون معرفت رو بده، از کجا شروع میکنه؟ از این شخصیت های بزرگ تاریخ بشری. و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا و مباحث بعدی که انشاءالله باید از نوبت آینده خدمت دوستان آغاز کنیم. خداوند صد و سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.